تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم و علی بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هذه جملة ما حذرني من كلمات الأصحاب والمتحسل منها في بعض النظر 11 قولا: الأول القول بالحجية مطلقا، الثاني عدمها مطلقا، الثالث التفصيل بين العدمية والوجودية. بحثر باب استصحاب بود. عرض شد که 5 مطلب در این باب بررسی می شود. مطلب اول ذکر تعریف و ماهیت و اقسام استصحاب بود که بیان شد. مطلب دوم در نقل اقوال و ادله اقوال است. عرض کردیم که 3 مسئله اینجا مورد بررسی می باشد. مسئله اول نقل اقوال در باب استصحاب است. شیخ انصاری می‌فرمایند در ابتدای مرور به کلمات اصحاب انسان می تواند نتیجه گیری کند که در باب استصحاب 11 قول موجود است. بعد می فرمایند این در ابتداء نظر است. اگر کسی دقت کنه در کلمات اصحاب، فقه رو مورد تتبع قرار بده، اقوال از این تعداد بسیار بیشتر به دست میاد. بلکه می فرمایند جالب توجه این است که در این مسئله کتب مختلف یک عالم که بررسی میشه میبینیم از یک قول و یک نظر بیشتر داره در مسئله استصحاب. به بعضی از علما مثل مرحوم محقق خونساری 3 قول مختلف در باب استصحاب نسبت داده شده است. این تمام بحث مطلب اول. نقل اقوال دیگه بحث خارجی نداره، تقسیمات رو خوندیم، از رو خواهیم خوند، تطبیق می‌کنیم. مطلب دوم مدعای شیخ انصاری و دلیل بر این مدعا. مرحوم شیخ برخلاف متأخرین از علما قائل به تفصیل در باب استصحاب می باشد و تفصیل ایشان این است که در باب استصحاب اگر شک در رافع باشد استصحاب حجت است و اگر شک در مقتضی باشد استصحاب حجت نمی باشد. سه دلیل هم در مدعاشون اقامه می کنند. یکی اجماع، دوم استقراء، سوم روایات. نهایت قبل از این که به بررسی ادله بپردازند یه بحث تاریخی رو مطرح میکنند. میفرمایند قبل از ما این تفصیل به صراحت از کلام محقق اول صاحب معارج استفاده می شود. خلاصه کلام محقق اول این است، ایشون فرموده است ابتدا در عنوان بحث استصحاب فرموده است استصحاب این است که حکمی در زمانی ثابت باشد. وقت دیگر این حکم مشکوک باشد و دلیل خاصی بر نفی این حکم نداشته باشیم. آیا می توانیم بگوییم این حکم در وقت ثانی یعنی زمان شک ثابت است یا نه برای ثبوت حکم غیر از این استصحاب نیاز به دلیل خاص داریم؟ ایشون فرموده شیخ مفید قائل است که با وجود شک حکم به بقا می کنیم، یعنی استصحاب. سید مرتضی فرموده است حکم به استصحاب و به بقا نمی کنیم.
مرحوم محقق فرموده نظر ما نظر شیخ مفید است، حکم به بقا می نمایی. بعد یک مثال زده که مثالشو از خارج نمیخواد توضیح بده و یه دلیل ذکر کرد، بعدم این دلیل رو توضیح داده. دلیلشون این است که میفرمایند المقتضی للحکم الاول موجود و نشک فی المانع. چرا استصحاب حجته؟ چون مقتضی موجود است و شک در مانع است، پس معلوم می شود که ایشون استصحاب رو در شک در مانع و رافع حجت می داند، نه در شک در مقتضی. بعد همین دلیل رو بیشتر توضیح میدن که کاملا مطلب معلوم میشه. میفرمایند در باب استصحاب، نه صاحب معارج هنوز حرفی شد، ایشون میفرمایند در باب استصحاب ما ابتدا به دلیل اون حکم نگاه میکنیم. اگر دلیل ذاتاً بقا و استمرار داشته باشه، یعنی مقتضی کامل باشه و شک ما در مانع باشه، اینجا استصحاب جاری است. مثال زدن به مسئله نکاح و زوجیت، فرمودن با عقد نکاح زوجیت ثابت می شود. این زوجیت یه حکم مستمر است، مقتضیش ثابته. شک داریم طلاق واقع شد، مانع آمد و زوجیت رو از بین برد یا نه، شک در رافع داریم، استصحاب میکنیم بقاء زوجیت را، عدم رافع را. بعد یه اشکال به خودشون مطرح کردن، فرموده است مقتضی زوجیت عقد است، اون انکحتو و زوجتو، مقتضی که از بین رفت چطور حکم به بقا میکنیم؟ میفرمایند عقد سبب بقاء زوجیت است، سبب وجود و بقاء زوجیت است. ما دلیل داریم که حکم زوجیت مستمر است، شک که در مانع داریم لذا استصحاب میکنیم. از توضیحات صاحب معارج با صراحت فهمیده می شود که ایشان قائلند اگر شک در مانع و یقین در مقتضی باشه استصحاب جاری است. در پایان این بحث تاریخی شیخ انصاری می‌فرمایند از ظاهر عبارت صاحب معالم هم معلوم می شود که ایشان هم در شک در رافع استصحاب رو حجت می دانند، چون ایشان در مقام قضاوت به مرحوم محقق فرمودند که قبلا هم خوندیم، فرمودند شما قائل به تفصیل نیستید، چون در شک در رافع همه علما حجیت استصحاب رو میپذیرند، معلوم میشه خودشونم قائلند به این که در شک در رافع استصحاب حجت میباشند. نه دیگه حجت نمیدانند اونجا استصحاب رو، ایشون در حقیقت قائل به تفصیل، ولی خودشون میگن تفصیل نیست در مسئله، ولی قائل به تفصیل هستند. این بحث تاریخی مرحوم شیخ تمام شد، وارد توضیح سه تا دلیل میشن که شاید نرسیم. عبارت رو دقت کنید: هذه جمله ما حذرنی من کلمات الاصحاب. تا اینجا نقل کردن پاره‌ای از کلمات علما رو در تقسیمات باب استصحاب، حالا وارد مطلب دوم میشن که نقل اقوال باشه. و المتحصل منها فی باب النظر 11 قولا. اون چی که متحصل از نتیجه گیری میشود از این کلمات استصحاب در بادی نظر، در ابتدای نظر، یعنی آدم با یک نظر گذرا به کلمات علما به این نتیجه میرسه که 11 قول در باب استصحاب دارن. بلا بعدن میفرماین ایشون که اگه دقت کنیم در کلمات علما اقوال از 11 قول بیشتر میشه. بل متحصل منها در بادی نظر، در ابتدای نظر، در نگاه اول 11 قولا، 11 قول است. این اقوال رو از خارج ذکر نکردیم، نیاز به توضیح هم نداره. در حقیقت همون تقسیمات قبلی که داشتیم نتیجهش این 11 قول میشه. همه تقسیمات هم قبلا خوندیم در تنبیه ششم. الاول و القول بالحجیه مطلقا، اول قول به حجیت مطلقا، مطلقا در مقابل عرض کنم که 9 تا تفصیل بعدی هستش دیگه، یعنی چه شک در مقتضی باشه، چه شک در رافع باشه، چه شبه موضوعیه باشه، چه شبه حکمی باشه، عرض کنم که چه شک در تکلیف باشه یا غیر اون، تمام تفصیلات بعد. از ثانی عدم ها مطلقا، عدم حجیت استصحاب مطلقا. از ثالث از تفصیل و بین العدمی و الوجودی، قول سوم تفصیل داده بین عدمی و وجودی، استصحاب در عدمیات حجت ولی در وجودیات لیس به حجت. الرابع تفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم شرعی مطلقا. چهارم تفصیل بین امور خارجیه، موضوعات خارجی، و بین احکام شرعی مطلقا. حکم شرعی چه حکم جزئی باشد، چه حکم کلی باشد، چه حکم وضعی باشد، چه حکم تکلیفی باشد. فلا یعتبر فی الاول، گفته در امور خارجی استصحاب معتبر نیست. الخامس تفصیل بین الحکم شرعی کلی و غیره. قول پنجم تفصیل بین حکم شرعی کلی و غیر کلی. فلا یعتبر فی الاول، پس در مورد اول که حکم شرعی کلی باشد استصحاب حجت نیست، ولی در غیر حکم شرعی کلی، حکم جزئی و امور خارجی استصحاب حجت است. البته الا فی عدم النسخ، در حکم کلی آقایون اخباری استثناء میکنن، استصحاب عدم النسخ، میگن استصحاب عدم النسخ قطعا حجت هستش. البته در اصول فقه شما خوندید اگر خاطرتون باشه، در اول جلد دوم اونجا بحثش مفصل گذشته که اصالت عدم النسخ هم مبناش استصحاب نیستش، یک مبنای دیگری داره. در حقیقت آقایون که میگن اصالت عدم النسخ حجت، از باب استصحاب رو حجت نمیدانن. حالا با اصول فقه مراجعه میکنه. از سادس ها تفصیل بین الحکم الجزئی و غیره. قول ششم تفصیل بین حکم جزئی و غیر حکم جزئی است. فلا یعتبر فی غیر الاول، گفتن استصحاب در غیر اولی که حکم جزئی باشد در غیر او معتبر نیست، فقط استصحاب در حکم جزئی حجته، در حکم کلی و امور خارجیه لیس به حجته. و هذا هو الذی تقدم عنه، همین قول رو قبلا گذشت که ربما یستظهر از کلام محقق در حاشیه شرح دروس علی ما حکاه السید در شرح وافیه سید سعد. از سابع التفصيل بين الكلي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره. فلا يعتبر في الاول، در کتابای قدیما عبارت همینه، التفصيل بين الكلي التكليفي. بله بسیار خوب. حالا یه حال مطلب یه مطلبه، حالا اینجا اون عرض کنم عبارت کتاب قدیم رو باز در پرانتز آورده. قول هفتم تفصیل بین حکم کلی تکلیفی که تابع حکم وضعی نیست، حکم تکلیفی مستقل خودش، و غیر حکم تکلیفی که حکم وضعی باشه. فلا یعتبر فی الاول، گفتن در حکم تکلیفی استصحاب حجت نیستش. و به عبارت دیگه تفصیل بین الاحکام الوضعیه، تفصیل دادن بین احکام وضعیه، یعنی نفس اسباب و شروط و موانع، که یادتون است گفتیم در اسباب و شروط و موانع حجت استصحاب، ولی در احکام تکلیفیه حجت نیست. و احکام تکلیفیه‌ای که تابع بر اون احکام وضعیه است، و بین غیر اون احکام وضعیه از احکام شرعیه، و یجرا فی الاول، استصحاب در اول که ذات و سبب، ذات و شرط، ذات و مانع باشه جاریه، دون ثانی. خاطرتون است مفصل در بحث تقسیمات گذشت که این تفصیل بین حکم وضعی و حکم تکلیفی نخواهد بود. تفصیل بین حکم وضعی و عرض کنم که منشأ انتزاعش هست، که میگن در سببیت جاری نیست، در شرطیت جاری نیست، ولی در ذات و سبب، در ذات و شرط، در ذات و مانع استصحاب جاریه، در تقسیمات گذشت. بله. از ثامن تفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره. قول هشتم تفصیل دادن بین اون چه که اون مستصحبی که به اجماع ثابت شده و غیر اجماع. فلا یعتبر فی الاول، اگر به اجماع ثابت شده بود اونجا استصحاب حجت نیستش. مستصحب ما اگر به اجماع ثابت شده بود استصحاب حجت نخواهد بود. منصوب به غزالی بود، مبناش هم ذکر کردیم، میگفت اجماع دلیل لبی هستش، دلیل لبی قدر متیقن داره، هر جا شک کردیم جای استصحاب نخواهد بود. عکسش میاد حالا بعد. حتی سو از تفصیل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیلی او من الخارج استمرارو. قول نهم تفصیل است بین این که مستصحب ما در حقیقت دلیلش مستمر باشه، یعنی شک در رافع باشه، یا شک در مقتضی باشه، که نظر شیخ انصاری همینه. قول نهم تفصیل بین بودن مستصحب مما ثبت به دلیلی او من الخارج استمرارو، ثابت شود به دلیل مستصحب یا از خارج استمرار اون مستصحب. خلاصه اگر جایی ما دلیل داشتیم که مقتضی حکم مستمر است، حالا یا در خود یا از خود دلیل فهمیدیم که این حکم مستمره، مثل اینکه مولا فرمود سل ابدا، همیشه نماز بخون، پس معلوم میشه مقتضی این حکم است. عرض کنم که همیشه است و مستمر است. یا نه از خارج فهمیدیم، مولا فرمود سله، از خارج قرینه بود، دلیل آخری بود برای اینکه حکم نماز استمرار داره. علی ای حال اگر حکم مستمر بود، شک در رافع داشتیم یا شک در غایت داشتیم، استصحاب حجته. تفصیل بین بودن مستثن مما ثبت به دلیل مستثن یا از خارج استمرار اون مستثن، فشک فی الغایت الرافعه، شک شد در غایت رافعه، یک غایتی آمد یک رافعی آمد در طرف کرد او رو یانه، و بین غیره، و بین غیر این مورد جایی که شک ما در اصل استمرار باشه، ندونیم آیا مقتضی حکم استمرار داره یا نداره، فیعتبر فی الاول، در مورد اول استصحاب حجت است و معتبر، دون ثانی کما هو ظاهر المعارج، بلکه صریح معارجه که خواهد آمد. العاشر هذا التفصيل، قول دهم همین تفصیل است با اختصاص شک به وجود غایت. مرحوم محقق فرموده عرض کنم که اگه شک در غایت باشه استصحاب حجت، اگه شک در رافع باشه نه. همین تفصیل است با اختصاص شک به وجود غایت که ما هو ظاهر از محقق بما سیجی و من کلامه. قول یازدهم زیادت شک فی مصداق الغایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی، فرمودم که در شک در غایت اگر ما، یعنی در شک در رافع و غایت، اگر ما شکمون از جهت مصداق بود، از اون چهار قسمی که درست کردیم، استصحاب عرض کنم که حجته، اما اگر شک در مفهوم داشتیم استصحاب حجت نیستش. قول یازدهم زیادی شک در مصداق غایت از جهت اشتباه مصداقی استصحاب حجته دون مفهومی که ماهو ظاهر ماسیتی و از محقق. ثم انه لو بني على ملاحظه الظواهر كلمات من تعرض لهذه المساله في الاصول والفروع، میفرماین اگر ما ظاهر اقوال علما رو بررسی کنیم در اصول و فروع و کتب فقهی، بیشتر از این اقوال به دست میاریم، گاهی یه نفر بیشتر از یک قول و دو قول هم داره. ثم انه اگر بنا شود بر ملاحظه ظواهر کلمات کسانی که متعرض این مسئله شدن در اصول و فروع، در علم اصول و در فقه، لزادت الاقوال على العدد المذکور بكثيره، بعضی از محشین ادعا کردن تا 50 قول در باب استصحاب می شود شمرد. خلاصه بل يحصل لعالم واحد، بلکه گاهی برای یک عالم می بینیم دو قول یا بیشتر در مسئله وجود دارند. الا ان صرف الوقت في هذا ما لا ينبغي، سزاوار نیست که در نقل اقوال ما قول رو صرف کنیم. علی حال اقوال علما رو ذکر کردن ثمره‌ای نداره مگر اینکه ثمره آخری برش مترتب باشه. قول اونا رو ذکر کنیم، دلیلشون رو ذکر کنیم تا بعد ببینیم که چه به دست میاد، و الا در خود نقل اقوال ثمره‌ای نخواهد بود. مطلقا استصحاب در رافع حجتون و در مقتضی لیس به حجتون، رافع حکم باشه و یا موضوع باشه، حکم تکلیفی باشه و یا حکم وضعی باشه، امر عدمی باشه یا امر وجودی، هر چه دیگه. ول اقوا و القول التاسع، اقوا قول نهم هست. بله، میفرمان اقوا قول تاسع است و هو الذی اختاره المحقق، وارد بحث تاریخی میشن. میفرمان همین قول رو مرحوم محقق اختیار کرده، فان المحکی عن بالمعارج، اون چی که از مرحوم محقق در کتاب معارج الاصولشون حکایت شده، انه قال، یه مقدار زیادی از کلمات مرحوم محقق رو نقل میکنه. ابتدا مرحوم محقق عنوان استصحاب ذکر، اذا ثبت حکم فی وقت، اگه حکمی در وقتی ثابت شد، ثم جاء وقت آخر، وقت دوم پیش آمد، ولم یقم دلیل على انتفاء ذلك الحکم، دلیل پیدا نکردیم که این حکم منتفی شده، وجوب نماز جمعه در عصر غیبت از بین رفته، هل یحکم به بقائه على ما کان، آیا حکم میکنیم به بقاء اون حکم بر اون چی که بوده است الان در زمان شک، ام یا نه احتیاج دارد حکم به این عرض کنم که بقا در وقت ثانی الا دلالته، نیاز به دلیل داره، چنان که احتیاج دارد نفیش به دلالت، چنان که نفی حکم نیاز به دلیل داره، اثبات حکم هم غیر از این استصحاب نیاز به دلیل خاص داره یا نه. حکی عن المفید رحمه الله از شیخ مفید نقل شده انه یحکم به بقائه ما لم تقم دلالتون علی نفیه. شیخ مفید حکم میکند به بقاء اون مستحب تا وقتی که قائم نشود دلالت و دلیل خاصی بر نفیش. و هو المختار، مختار ما هم همینه. حالا بعدا توضیح میدن که چطور شک در رافع فقط مورد نظرشون هست. و قال المرتضی، اما سید مرتضی فرموده لا یحکم، حکم به بقا نمیشود. ثم مثل بالمتیمم الواجد للماء فی اثناء السلام، مثالی که مرحوم محقق صاحب معارض زدن، مثال زدن به شخص متیممی که آب پیدا کرده در اثناء نماز، قبل از نماز آب نبوده، به حکمی که امر اضطراری بوده است تیمم کرده است، در بین نماز آب پیدا شد، آیا حکم کنیم نمازش باطل دوباره بره وضو بگیره یا نه استصحاب طهارت اول نماز رو داشته باشیم؟ مرحوم محقق فرموده است استصحاب طهارت اول نماز رو می نماییم، حکم می کنیم به این که نیاز به وضو گرفتن مجدد نداره. شما تو همین مثال که دقت کنید می بینید شک در رافع، شک در مقتضی نیستش. 100% اول نماز عرض کنم که حکم طهارتی آمد، این حکم طهارتی 100% باقیه تا وقتی مانعی بیاد. مانعش چیه؟ آیا پیدا شدن آب مانع برای این حکم می شود یا نمی شود؟ البته مرحوم آشتیانی در بحر الفواید تو همین مثال مناقشه دارن که آیا شک در رافع میشه یا نمیشه. حالا با اون مناقشه کار نداریم، ظاهر این مثال اینه که شک در رافع. ثم محتج للحجیه به وجوده، بعد برای حجیت استصحاب به چند وجه استدلال نمودن، منها از اون وجود یکی از ادلهشون که عرض کنم که صریح در این است که در شک در رافع استصحاب حجت اینه، ان المقتضی للحکم الاول موجود، فرموده مقتضی حکم اول موجود است، شک در مانع داریم. پس معلوم میشه ایشون استصحابی رو حجت میدانن که شک در مانع داشته باشیم، باید یقین به وجود مقتضی باشه. ثم ذکر ادله مانعین را و اجاب عنها، ادله مانعین رو ذکر کرده و جواب داده. ثم قال، بعد در توضیح نظر خودش که با صراحت معلوم میشه مراد ایشون در جای یقین به مقتضی شک در رافع داشته باشیم، چنین گفته، فرموده اون چی که اختیار میکنیم او را این است که ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم، ما ابتدا بیایم در دلیل اون مستصحب نگاه کنیم. فین کان، پس اگر اون دلیل مستصحب اقتضا میکند اون حکم را مطلقا، یعنی دلیل مستصحب جوری است که اختصاص به زمان خاصی نداره، دال بر استمرار حکم است چه در زمان اول چه در زمان دوم، وجب الحکم به استمرار الحکم، واجب است حکم کنیم بین که اون حکم مستصحب مستمر است. مثل عقد نکاح، مثلا عقد نکاح وقتی ایجاد شد سبب برای بقاء زوجیت است مطلقا، زمان اول زمان دوم، سال اول سال دوم، سال دهم الا ان یجیء مانع، فانه یوجب حل الوطیه مطلقا، عقد نکاح موجب حلیت وطی می شود مطلقا. فاذا وقع الخلاف، اگر خلاف واقع شد در اون لفظ هایی که یقع به طلاق، حالا شک داریم آیا مثلا گفته انت بائنتون، خطاب به زنش، آیا به این لفظ طلاق واقع شد که بگیم دیگه زوجیت حکمش باقی نیست یا نه طلاق واقع نشد، یعنی شک داریم آیا اون چی که وجود گرفته مانع و رافع هست یا مانع و رافع نیستش، استصحاب بقاء زوجیت جاری میکنیم. فاذا وقع الخلاف در اون الفاظی که یقع به هر طلاق، طلاق به این الفاظ واقع شده است، فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها، کسی که استدلال میکند برای اینکه طلاق به این الفاظ واقع نمیشود اگر به این شکل بگه، به اینجوری استصحاب رو ثابت کنه، حرف خوبی گفته. لو قال، اگر بگوید حل الوطی ثابت قبل النطق، حلیت وطی ثابت بوده قبل از نطق به این الفاظ، فکذا بعده، بعدش هم ثابته، کان صحیحا، این در حقیقت صحیحه، یعنی استصحاب کند بقاء زوجیت را، استصحاب کند حلیت وطی را. چرا این استدلال صحیحه؟ لان المقتضی، به خاطر این که اون چه که اقتضا کرد تحلیل وطی را، زوجیت را، که اون عقد باشد، اقتضاه مطلقا، اقتضا کرد اون تحلیل را مطلقا، یعنی اختصاص به زمانه دون زمانه نداشت، حلیت وطی زوجیت مطلقا ثابت شد. ولا یعلم ان الالفاظ المذکوره رافعتون، ما هم علم نداریم، یقین نداریم که اون الفاظی که ذکر شده رفع کرده مر این اقتضا رو یا نه، آیا این مانع آمده اقتضای بقاء زوجیت رو برطرف کرده یا نه، فیسقط الحکم، حکم ثابت میشه و قاتل عمل به مقتضی معلوم میشه، مقتضی موجوده، شک در مانع داریم. لا یقال، اشاره به اشکالی که به خودشون میکنن، میگن مقتضی برای بقاء زوجیت عقد است، عقدم که ثابت نیست، معلوم نیست عقد باقی باشه، انکرد و زوجت و تموم شد رفت باقی نیست. میفرماین نه، عقد سبب زوجیت و حل وقتی شد، ما دلیل داریم که این زوجیت و حلیت وقتی باقی است. لا یقال، این که مقتضی که عقد است ولم یثبت انه باق، ثابت نیست که این عقد باقیه، لعنا نقول و مثلمان نخیر وقوع العقد اقتضا حل الوقتیه، وقوع عقد اقتضا کرد حلیت وقت را، لا مقیدن به وقت، زوجیت همیشگیست، فیلزم دوام الحل، پس لازم دارد دوام حلیت رو نظرن به وقوع مقتضی، لا الى دوامهی، نه نظر به دوام مقتضی که عقد باشه، بگیم عقد همینطور باقیه، نخیر، مقتضی برای زوجیت واقع شد، زوجیت دلیل داریم باقیه، شک در رافع زوجیت داریم، استصحاب جاری میکنیم، استصحاب بقاء زوجیت، فیجب ان یثبت الحل، واجب است که حلیت ثابت بشه، حتی یثبت الرافع، تا اینکه مانعی بیاد. ثم قال، بعدم مرحوم محقق چنین فرموده، فان کان الخصم، ایشون فرموده دشمن ما، اگر مرادش از استصحاب همین معناست، چی معنا حجت عمل بدون دلیل نیست، ابقاء ما کان هستش، اگه مرادش از استصحاب چیز دیگره، مثلا در جای شک در مقتضی داریم استصحاب جاری کنیم، ما هم در اون مورد استصحاب جاری نمی کنیم. فان کان الخصم، اگر خصم یعنی قصد میکنه به استصحاب اون چرا که ما بهش اشاره کردیم، یقین به مقتضی، شک در رافع، فلیس هذا عملا به غیر دلیل، این عمل بدون دلیل نیستش، ما دلیل داریم، مقتضی موجود است، مستمر است، شک در رافع داریم، اصالت عدم رافع جاری میکنیم. و امکان یعنی امرا آخر وراء هذا، اگر یه چیزی دیگری غیر از این مطلب مرادشه، فنحنو، پس ما اضراب از او داریم، از او اعراض داریم، اگر مرادش در شک در مقتضی استصحاب جاریه مثلا، ما ازش اعراض داریم. این کلام مرحوم محقق صریح بود در این که در شک در مانع و رافع استصحاب حجته. و یظهر من صاحب المعالم اختیارو، ظاهر عبارت صاحب معالم هم اختیار همین قول است. از کجا میفهمید؟ ایشون که در ابتدای باب استصحاب در معالم فرمودن استصحاب حجت نیست، چطور از عبارت ایشون میفهمین ایشون قائل به تفصیلا؟ حیث جعل هذا القول من المحقق، به خاطر اینکه قرار داد صاحب معالم این قول رو از محقق، که محقق فرمودن در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، نفیان به حجیت الاستصحاب، ایشون فرمود اصلا مرحوم محقق قائل به عدم حجیت استصحاب است. چرا؟ چون در شک در مانع که کسی بحث نداره استصحاب جاریه، در شک در مقتضی بحث داریم، مرحوم محقق هم فرموده در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. پس نتیجه میگیریم خود صاحب از کنم که معالم بحثشون این است که در شک در رافع قطعا استصحاب جاریه. فیظهرن الاستصحاب المختلف فی غیره، ظاهر میشود این که استصحابی که مختلفون فی است به نظر صاحب معالم غیر از استصحاب در رافع است، و الا استصحاب در رافع قطعا حجت خواهد بود. لنا علی ذلک وجوه سیاتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه ببینید، یعنی عبارت معالم مراجعه بفرمایید، چون صاحب معالم عبارتش میفرماید محقق فرموده استصحاب در شک در رافع حجت، درست؟ بعد ایشون حاشیه زده فرموده ما در اینجا که بحثی نداریم، که مرحوم محقق در شک در مقتضی میفرماید استصحاب حجت نیست، محل بحثم فقط شک در مقتضی، پس شک در مقتضی، پس در حقیقت مرحوم محقق نفی استصحاب میکنن مطلقا. چرا؟ تصریح میکنه صاحب معالم به خاطر اینکه در شک در رافع کسی بحث نداره استصحاب جاریه.
خب از این میتونیم بفهمیم که ایشون شک در رافع رو حجت میدن، اما این که در مقتضی و جنبه این برداشت نمیشه.
حالا شما عبارت را بکنید.